نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خوش آمدید به کنکاش. قصد داریم در خصوص قالی ایرانی یا همون فرش ایرانی صحبت بکنیم که از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده. مستندات اون در تاریخ نگاران اروپایی مثل یونانی در کتاب سیرت کوروش در بین سالهای 430 تا 345 پیش از میلاد که در اون آورده که ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود پهن میکنند. در تاریخ گذشته در جاهای مختلف به کرات درباره فرش یا همون قالی ایرانی صحبت شده و به مرور زمان این قالی یا فرش ایرانی به یک صنعت پر رونق در کشور ما تبدیل شد که شهره جهانی داشت. اما متاسفانه اخیراً خبرهای خوبی از این صنعت به گوش نمیرسه. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دستگاه‌های دولتی به نسبت گذشته نسبت به این صنعت آنطور که باید توجه لازم را ندارند. به عنوان مثال آقای عظیم‌زاده رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفته دولت به صنعت فرش توجه لازم را ندارد و کار به جایی رسیده که صادرات صنعت فرش از 1,760,000,000 دلار در سالهای اخیر به رقم 50,000,000 دلار رسیده. البته کارشناسان باید در خصوص این آمار نظر بدن، صحبت بکنن و بگویند که حال روز این روزهای صنعت فرش ما در ایران به چه صورت. قصد داریم در این رابطه صحبت بکنیم. با کنکاش از رادیو اقتصاد همراه باشید. در خدمت آقای محمد گیوچیان، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف هستیم. همچنین آقای یاسر حنیفی، معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران، در این برنامه ما را همراهی میکنن و همچنین آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران. با همراهی شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد، برنامه این هفته را آغاز میکنیم با معرفی و سلام علیکی با مهمانان عزیز برنامه. آقای گیوچیان، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و خدمت شنوندگان و بینندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود بر شما آقای حنیفی، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توامند و عزیزان که خدمتشون هستیم از بخش خصوصی و همینطور شنوندگان محترم برنامه شما، خدمتتون هست.
درود بر شما آقای حاجی آقا میری، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، دست اندرکاران محترم برنامه و رادیو اقتصاد و به ویژه شنوندگان و بینندگان محترم این برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه
ان شاء الله. آقای حاجی آقا میری، اگه اجازه بدید با خود حضرت عالی آغاز بکنیم، برای اینکه ما و شنوندگان و بینندگان کنکاش در جریان این روزهای صنعت فرش ایران قرار بگیرند، اگر امکان داره بر اساس آمار بفرمایید این روزها حال و روز صنعت فرش ایران چگونه است به نسبت دهه اخیر و سالهای گذشته.
متاسفانه حال و روز فرش ایران خوب نیست.
چرا؟
خب اگر به آمار نگاه بکنیم، به ویژه آمار صادرات، به دو بخش شاید بشه تقسیم کرد. یک بخش روزهای اوج و بیشترین آمار صادراتی فرش ایران که بر اساس بالاترین آمار اعلام شده توسط گمرک در سال 73 2,100,000,000 دلار صادرات فرش ایران رو داشتیم، و اگر بخوایم به یک دهه اخیر نگاه بکنیم یا به طور مشخص 10 سال قبل از تحریم‌های اخیر آمریکا که مصادف شد با وضع سیاست نادرست تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات، با میانگین سالانه 416 میلیون دلار در سال آخر 426 میلیون دلار رسیدیم به تحریم‌ها و وضع تعهد ارزی و با شیب بسیار تندی آمدیم پایین تا 5 میلیون دلاری که در سال گذشته حدوداً صادرات داشتیم و این نشون میده که خب حال روز فرش ایران خوب نیست. وقتی که ما جایگاهمون رو در بازار جهانی از دست میدیم، وقتی که تحریم باعث میشه که ما مهمترین بازار تاریخی فرش خودمون رو از دست بدیم و بعد اثرات اون تحریم به بازارهای دیگه هم سرایت میکنه و ما به عنوان یک تاجری که یک محصول دارای مزیت بسیار زیادی نسبت به رقبای خودمون در جهان بودیم، کار کردن با ما دشوار میشه. و
آقای حاجی آقا میری، ما تو جهان تو چه جایگاهی قرار داشتیم و الان در چه جایگاهی قرار داریم؟ اگه بخوایم از لحاظ رتبه بندی بفرمایید.
از لحاظ رتبه بندی در جهان اول بودیم تا سالیان اخیر که الان شاید آقای حنیفی بهتر بتونن بر اساس آمار پاسخ بدن، ولی فکر میکنم الان رتبه سوم و چهارم باشیم در رتبه بندی جهانی. و از طرفی مسئله ما، یک مسئله محوریمون که ارزآوریمون بوده، به شدت تهدید شده، اما به نظر میاد که در موضوع تولید هنوز اونقدر آسیب ندیده و اهمیت راهبردی اشتغال بدون جایگزین فرش دستباف همچنان برقرار هست با زنجیره اشتغال 2 میلیون نفری که اشتغال مستقیم داره این حوزه، که این رو هم اگر به همین منوال ادامه بدیم و فکری به حال فرش نکنیم و مشکلاتش رو حل نکنیم و با توجه به مزیت‌هاش و ماهیتش بهش نگاه نکنیم در مورد وضع مقررات و قوانین نسبت بهش، این اشتغال بدون جایگزین رو هم از دست میدیم که حالا در مورد اهمیت اشتغال در ادامه برنامه.
بسیار خوب. آقای گیوچیان شما بفرمایید، فکر میکنید مهمترین دلایلی که به هر حال از اون جایگاه اولی به هر حال افت کرده جایگاه ما در صنعت فرش به وضعیت امروز رسیده که صادراتمون تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده چیه؟
بله، همونطور که جناب آقای میری فرمودن، یکی از دلایل مهمش بحث پیمان سپاری بود که خب فرش از پیمان سپاری و تعهد ارزی معاف بود. متاسفانه دولت این پیمان سپاری رو دوباره برگردون به فرش.
بله.
خب این لطمه بزرگی تو بحث صادرات به تجار زد. بحث دوم، خب تحریم‌های ظالمانه‌ای که این چند ساله وضع شده بر کشورمون و تجار و بازرگانان مشکلات بسیار زیادی دارن در مورد برگشت ارز حاصل از فروش کالاشون در خارج از کشور. این هم یکی از دلایل مهمی هستش که برگشت ارز خب خیلی سخت شده و در بعضی از کشورها تقریبا به صفر رسیده.
بله.
از طریق شبکه بانکیمون هم که خب متاسفانه با تحریم‌ها این که داریم خیلی از کشورها نمیتونیم ما ارزی جابجا کنیم. این دو دلیل فعلا یکی از دلایل مهمه.
این در حوزه صادرات، در حوزه تولید و داخل چطور؟
در حوزه تولید و داخل طی این سالهایی که گذشت در دهه 70 به بعد بحث تولیدمون کم شده، ولی خب خدا رو شکر هنوز هم زنجیره تولید فرش دستباف در کشور رونق داره. ما حدود 2 میلیون نفر به طور مستقیم الان با فرش عجین هستن و
هنوز بازار داره
و بازار داره. خب نسبت به دهه‌های گذشته تولیدمون کم شده، این علت‌های زیادی داشته، ولی خدا رو شکر هنوز هم این رونق تولید در کشور ما هستش. خب این کمک باید بشه، کمک بخش خصوصی و مخصوصا دولت که این رونق از بین نره. متاسفانه الان شاهد این هستیم که کشورهای همسایه با سرقت نقشه‌های ما شروع به تولید فرش کردن. این بیم میره که در سالهای آتی بتونن تولید فرششون بیشتر از کشور ما باشه و ما جایگاهمون حالا از سومی به چهارم یا پنجم برگشت پیدا کنه.
بسیار خب. آقای یاسر حنیفی، معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران، خب هر دو بزرگوار از بخش خصوصی هستند و از فعالان صنعت فرش، تا حدودی مسائل و مشکلات رو مطرح کردند، بحث پیمان سپاری ارزی و به حال اون مشکلاتی که واسه تحریم‌ها توی بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم و خب از اون ور حالا مسائلی که در داخل وجود داره. خود حضرت عالی به عنوان نماینده بخش دولتی نظرتون چیه؟ فکر میکنید بزرگترین دلایلی که باعث شده ما این افت جایگاه رو پیدا کنیم چیه و مهمترین برنامه‌های دولت و حالا متولی صنعت فرش در حوزه دولت در این صنعت چه بوده؟
خب عرض به حضورتون که بله، دلایل و مواردی که دوستان فرمودند چیزی نیست که خیلی بخوایم کتمان کنیم یا بخوایم، چون بر اساس آمار رسمی گمرک وقتی موضوع مطرح میشه دیگه بحث خیلی
مشخصیه،
قاعدتا مشخصه. من اول میخوام عرض بکنم که از بخشی سوال دومی که در حقیقت از جناب گیری و چیان بود و طرح شد، من خدمتتون عرض بکنم که اقتصاد فرش دستباف در ایران درسته که یک اقتصاد صادرات محور هست و متکی به صادرات هست و لوکوموتیو این اقتصاد قطعا صادرات، و اگر که صادرات اتفاق خوبی توش بیفته و بتونه و اون رونق رو داشته باشه قطعا به این صنعت و این اقتصاد کمک میکنه. ولی آن چیزی که مشخص هست از جهت در حقیقت آمارهایی که ما از تولید فرش دستباف توی این چند سال اخیر داریم، از میزان مواد اولیه مصرفی که در کشور در حقیقت وارد میشه یا تولید میشه و به مصرف میرسه، و حالا بعضا میشه گفتش رونق کمی بیشتر فروش داخلی فرش دستباف و همینطور در حقیقت صدور مجوزها و دلایل مختلف داخلی که وجود داره، نشون دهنده این هستش که این صنعت و این اقتصاد در حقیقت فعال هست. هنوز حقیقتا نمیشه مراسمی رو گرفت و براش در حقیقت وداع کرد باهاش، کماکان این صنعت پویا هست، کماکان محل رزق بسیاری از
هنوز داره نفس میکشه.
و اینطور بگم، صحبت میکردیم شاید تنها جایگزین باشه فعلا، آلترناتیوی برای خیلی از مناطق و خیلی از در حقیقت جوامع روستایی ما چیزی غیر از این هنوز آلترناتیو، یا حالا ببخشید حالا فارسیشو بگم، جایگزینی براش شاید نشه در اقتصاد پیش بینی کرد و باید حفظ بشه. و همین که در وزارت صنعت و معدن تجارت بخشی دفتری به نام برای فرش دستباف، مرکز ملی فرش دستباف تأسیس شده و متولی امور این حوزه هست، خب نسبت به خیلی از کالاها این اتفاق قطعا نیفتاده. این نشان دهنده این هستش که این اشراف وجود داره و این اهمیت کماکان در سطوح مختلف وجود داره. حالا کم و زیاد شدن این موضوع و حالا قدرت و ضعف جایگاه بحث دیگری است. این پس این صنعت و این اقتصاد وجود داره، صادرات به دلایل مختلفی که دوستان فرمودند و حالا در موارد دیگری که تأثیر میذاره در پایین اومدن این آمار در آمارهای در حقیقت رسمی و رسمی کشور، با شیب خیلی زیادی رو به کاهش هست. از سال 98 به این ور ما واقعا عدد 97 به این ور ما واقعا کاهش صادرات رو در آمار رسمی داریم. دلایلش ما همینجور مرور بکنیم اتفاقات تاریخی رو، اتفاق اقتصادی که در حقیقت منجر به این موضوع میشه، کاملا به ترتیب میشه این موارد رو مطرح کرد.
خب حالا اینا میشه بگیم عوامل بیرونیه، عوامل داخلی چطور؟
خب بخشش داخلی بود اتفاقا. ببینید یک تصمیم کلی و یک تصمیم
نه، منظور اینه که فارغ از تحریم ها بحث برون‌سپاری ارزی و مصوباتی که شما داشتین،
خب بخشش داخلی است دیگه. یعنی ببینید تعهد بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی یک مقرره داخلی است، دلایلش هم مشخصه و قانونگذار این رو وقتی تصویب کرده به همه جوانب اقتصاد توجه کرده، نه فقط یک کالای خاص.
خب ما تو کشورمون قانونهایی هم داشتیم، قانونهایی بودن که در عمل نشون دادن اشتباهه. خب و مجبور به اصلاحش.
حالا اگر که بخوایم به بحث شما بپردازیم که چه اقداماتی انجام شده، یکی از اقداماتی که حالا تو بحث وزارت صنعت معدن پرداخته شده همین موضوع هست که این برگرده و ما برای فرش بتونیم این موضوع رو در حقیقت تلطیف کنیم و برگردونیم، که خوشبختانه با من نمیگم فقط اتفاقات و پیگیری هایی که در دولت اتفاق افتاده، قطعا بخش خصوصی بزرگ فرش دستباف خیلی کمک میکنن،
خانواده بزرگی هستن.
بسیار من این رو حتما، حالا دوستان گفتن شاید من لازم باشه بگم، صنعت فرش دستباف، هنر صنعت فرش دستباف شاید نسبت به خیلی از صنایع دیگه کمترین وابستگی رو بخش دولتی داره و در بخش خصوصی داره اداره میشه و خیلی از ساختارهای صنفی و تشکلاتی داره و قدرت چانه‌زنی بسیار زیادی رو هم به بخش دولتی میده در این زن در اینجور موارد. در قانون بودجه سال 1402 بندی اضافه شده که کل صنایع دستی رو وضع هر گونه تعهد بازگشت ارز و هر گونه مالیات یا هر موضوعی برای صادرات کل صنایع دستی ممنوع است و فقط محدود میشه به مواد اولیه.
حالا نتیجه آخرین پیگیری های شما چی بوده؟ به کجا رسیدید؟
ببینید تو حوزه صنایع دستی خب من نمیدونم چه اتفاقی، خب چون تو حوزه
در صنعت فرش دستباف
وزارت ما، وزارت صنعت معدن تجارت، مبنای محاسبه مواد اولیه، چون الزام وزارت اقتصاد برای ابلاغ به گمرک مبنای محاسبه مواد اولیه بود و بر اساس اون تهیه شده و اعلام میشه به وزارت اقتصاد برای در حقیقت اعمال در رویه های تشریفات گمرکی، و من فکر میکنم که تو همین ماه این موضوع ابلاغ بشه و صادرات فرش دستباف انشالله از دیگه از امسال بقیه حالا سال شاید احتمالا میتونه برگرده حتی به تمام محمولهایی که از ابتدای امسال در حقیقت اتفاق افتادن، قاعدتا برمیگرده چون قانون سال هست و ما این بازگشت ارز در حقیقت دیگه تعهد بازگشت ارز ممنوع میشه و فرش دستباف تقریبا دیگه به شرایط قبل برمیگرده. البته اصلاحات دیگری هم باید اتفاق بیفته، ما موارد دیگری رو هم داشتیم که باعث این کاهش این آمارها میشه در داخل، که خب میشه بحث تخصصی تری کرد در موردش که حالا ما خدمتتون هستیم.
بسیار خب آقای حاجی آقا میری، خب تا اینجای بحثمون صحبت هایی که شد هم عوامل خارجی هم عوامل داخلی، عوامل خارجی بحث تحریم ها و عوامل داخلی مثل مصوبات و قانون هایی که به هر حال معتقدید که به این صنعت ضربه زده، مثل بحث پیما سپاری ارزی. خب حالا با رویکرد دولت 13 که در حوزه تجارت خارجی و حوزه سیاست خارجی خب به هر حال خبرهای خوبی به گوش میرسه، چه در حوزه شانگهای، چه در حوزه اتحادیه اقتصادی اروپا، چه بریکس که اخیراً مطرح شد، چه در حوزه اتحادیه کواس غرب آفریقا. خب اینها نوید روزهای خوب رو میده، اما قبل از اون باید یک سری اقداماتی در داخل در این صنعت انجام بشه که ما مثلا عرض می‌کنم ما توی اتحادیه اقتصادی اروپا به یک بار بازار 80 میلیونی ایران یک بازار 240 میلیونی رو روبروی خودش میبینه که باید خودش رو برای این بازار آماده بکنه. به اعتقاد شما مهمترین اقداماتی که باید انجام بشه که ما بتونیم از این بستر که در آینده نزدیک انشالله عملیاتی میشه استفاده بکنیم چیه؟
ببینید من برگردم به فرمایشات آقای حنیفی، از اونجا بیام جلو. ما خرداد ماه در جلسه شورای گفتگو دولت بخش خصوصی این بند کاف تبصر نو قانون بود 1402 رو تثبیت کردیم. بلا فاصله هم من شاهد بودم، همکاران در مرکز ملی فرش تشکیل جلسه دادن، نماینده اتحادیه هم حضور داشت، جدول تهیه شد در فکر میکنم مثلا 22 خرداد ماه. امروز که 13 شهریور ماه هست یا 13 14 شهریور ماه هنوز ابلاغ نشده. چرا ابلاغ نشده؟ این زمان برای بخش خصوصی اهمیت داره،
بسیار زیاد.
ما بدانیم که چگونه باید برنامه ریزی بکنیم. صرف این جلسات و مصوبات تا اجرای نشه حاصلی رو نخواهد داشت.
صرفا تو بحث پیمان سپاری ارزی میفرمایید؟
بله دیگه، که کاهش پیدا بکنه به سطح مواد اولیه که بله. خیلی گشایش بسیار مهمی است، اما باید ابلاغ بشه.
یعنی فیچر ابلاغ نشده هنوز؟
ببینید بخش تخصصی کار که مجموع مرکز ملی فرش ایران بوده، همینجور که جناب میری فرمودن، قبل از فکر میکنم که این جدول برای دفتر وزارتی فکر میکنم 31 3 در حقیقت وصول شد و پیگیری های مختلفی برای این که این موضوع.
پیگیری های شما از وزارتخونه چی بوده؟ نتیجهش
فکر میکنم یه وزیرم جابجا کردیم تو همین تایم، نه یا خیر
نه وزیر که همون قبل از اینکه شما بفرستین جابجا شد
گفتن که ابلاغ میشه.
گفتن که ابلاغ میشه.
قبل جناب آقای معاون وزیر
مونده بود، ایشون امضا کردن تو کارت ابلاغ وزیر. ببینید
بعد از این که ما به هر حال
یعنی همین روند طی شده، معاون وزیرم تایید کرده، از مرکز ملی فرش رفته به معاونت مربوطه، از معاونت رفته توی کارت ابلاغ وزیر. الان آقای وزیر صنعت معدن تجارت، یک خانواده 2 میلیونی صنعت فرش منتظر ابلاغ از اتحادیه هستند. لطفاً توجه کنید به این
وزیر صنعت معدن تجارت، شما که افتتاحیه نمایشگاه تشریف نیاوردید، به نمایشگاه فرش هم که سر نزدید و موجه خدمت شما برسیم. من واقعاً خواهش میکنم که نسبت به این قضیه حساس باشید. این حوزه اشتغال بدون جایگزینی داره که کل کشور رو دچار مسئله خواهد کرد اگه اشتغالش از بین بره. این یه مطلب در مورد این موضوع. موضوع دیگه اینه، درخواست ما از دوستان مجلس این هست که این چون حکم قانون 1402 هست، ما همه این روندی که طی کردیم تا برسیم به این جایی که هنوز ابلاغ نشده رو برای 1403، برای 1404 باز باید از اول طی بکنیم. در نتیجه من پیشنهادش رو هم دادیم به کمیسیون تلفیق که در لایحه برنامه هفتم، یعنی در برنامه هفتم این رو قرار بدن که ما دست کم تا 5 سال آینده بدانیم که قرار هست که با همین روند طی بکنیم.
بله طبیعتاً ثبات قوانین میتونه یکی
بله به ما کمک بکنه.
مثبت در
ارتباط در مورد مطلبی که شما فرمودین، ببینید این اتفاقات خیلی خوبی است. این روی کرده پیوستن به پیمان‌های مختلف جهانی و تعامل با کشورهای مختلف روی کردی است که ما حتما در بخش خصوصی ازش استقبال میکنیم بدون تردید. اما مسئله اینجاست که ما اگر همین مسائل داخلیمون رو، همین موانعی که سر راه صادراتمون هست بر نداریم، که این موانع بخشیش همین مقرره هایی است که وضع میشه و مانع ایجاد میکنه و بخشیش هم مسائل بین المللی است که ما داریم، ما در بریکس بدون رفع تحریم و بدون امضای FATF به جایی نخواهیم رسید. در اوراسیا توجهمون باید به این باشه که ما حتی اگر وارد پیمان منطقه میشیم، آیا کشورهای عضو اون پیمان توان خرید فرش ایرانی رو دارن یا نه. برای بقیه کالاها ممکنه خیلی خوب باشه، ولی بعضی از پیمان‌ها برای ما ممکن اصلا خوب نباشه.
خب این دیگه به نظرم بخش خصوصی خودش باید فعال بشه تو جامعه هدفش، تو بازارهای هدف، صلاحیت اونها رو رنگ، حتی رنگ‌هایی که اونها میپسندن
اول قدرت خرید باید داشته باشن.
بله
صلاحیتشون رنگشون کار بکنیم. در اوراسیا بجز خود روسیه من کشور دیگری رو نمی‌بینم که مخاطب ما باشه برای فرش دستباف. بنابراین اوراسیا خیلی برای ما مفید نیست.
نه اوراسیا صرفا یک مثال بود.
بله بریکس ممکنه مفید باشه اگر که اون مشکلات حل بشه. عرض کردم از این رویکرد استقبال میکنیم، ولی اینها کافی نیست. ما اول مسائل خودمون رو باید حل بکنیم، فضا رو برای صادرات آماده بکنیم، موانع رو از پیش روی صادرکننده برداریم، بعد بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم.
خب آقای ویچ نظر حضرت حاجی رو بشنوید.
بله من اول عرض کنم خدمت شما که خانواده فرش 2 میلیون نفر نیستن، حداقل 8 میلیون نفرن.
بله
یعنی 10% جمعیت کشور ارتزاقشون از فرش دستبافه. جناب آقای حنیفی فرمودن که ما تو وزارتخونه دفتری برای فرش داریم. خب اهمیت فرش این نیست، ما 31 استان داریم، از این 31 استان استانی نیستش که فرش بافی مخصوص خودش و تولید فرش نداشته باشه. یعنی دقیقا تو کل کشورمون و در 31 استانمون ما فرش بافی داریم. ما بخش خصوصی نظرمونی که فرش باید یه وزارتخونه داشته باشه، نه اینکه یه دفتر یا یه مرکز ملی متولی فرش باشه.
اینجوری تعداد وزارتخونه‌هامون خیلی زیاد میشه.
ببینید چون اهمیت فرش، اولین کالای ارزآور تو دهه‌های گذشته فرش بوده. بیشتر اشتغال الان خود دولت اعلام میکنه که برای ایجاد هر شغلی 500 تا 600 میلیون تومان هزینه.
اینجا گیوچه من این نکته رو بگم، یه خبری منتشر شد، یه کارخونه شرکتی در تبریز میخواد کارخونه خودروسازی ایجاد بکنه. این آمار رو میخوام بگم
که
خبر رسمی بود، 15000 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 6900 نفر شغل ایجاد بکنه. ببینید چقدر آمار بالاتر از 500 چیزه.
خیلی بیشتر. برای دولت اعلام میکنه 500 تا 600 میلیون برای هر ایجاد شغل باید هزینه کنه. خب این فرش این هزینه رو برای دولت نداره، یک ریال نداره. فرش از ابتداش تا انتهاش بخش خصوصی انجام میده، هیچ هزینه‌ای برای دولت نداره. خب ما داریم اینو تولیدش رو کم میکنیم، تعداد بافنده هامون رو کم میکنیم. مشکلی که بافنده ها دارن، ببینید ما الان تولید فرش اشتغال خانگیه، کمترین هزینه رو برای دولت داره، کمترین هزینه رو برای کشور داره. خب ما چرا اینو حمایتش نمیکنیم؟ تو بحث بیمه بافندگان، بافندگان ما مشکل دارن. تو بحث عرضم خدمتتون که وام های کم بهره مشکل دارن. خب اینا رو بیایم حمایت کنیم، این زنجیره رو بزرگترش کنیم، به جای اینکه به قول آقای میری میگه یه کارخونه 15600 میلیارد تومان برای 6900 نفر داره هزینه میکنه که ایجاد اشتغال کنه. خب این اشتغال فرش اشتغال پایداره. خب ما اینا حمایتش کنه دولت. حالا وزارتخونه شما میگه تعداد زیاد میشه، یه سازمان فرش کشور داشته باشیم حداقل. ما دو تا استانمون چای داره، یه سازمان چای کشور داریم. 31 استانمون فرش داره، یه سازمان فرش کشور حداقل ندنیم.
طرحش هم دادیم به دفترهای مخبر، طرح سازمان ملی فرش.
یه سازمان ملی فرش. بله
بسیار عالی. خب اگر بخوایم از این بخش اول گفتگو با کارشناسان به یه جنبندی برسیم، من ترجیح میدم خطابم آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت باشه. آقای علی آبادی عزیز، صنعت فرش ایران همونطور که فعالان بخش خصوصی دارن اشاره میکنن، یک خانواده 8 میلیونی داره که معتقدن نباید فقط به یک مرکز ملی فرش اکتفا بشه. باید الان ما، حالا بحث وزارتخانه که نمیشه مطرح کرد، ولی حداقل مثل صنعت چای باید سازمان ملی فرش رو داشته باشه. درخواست دوستان از شما به عنوان وزیر مربوطه و مسئول اینه، مصوبه‌ای که از اواخر برج 3 به وزارتخانه مطبوع شما ابلاغ شده هنوز در کارتابل حضرت عالیه و طبیعتاً میتونه ابلاغ اون کمک بکنه که حال و روز صنعت فرش ایران کمی بهتر بشه، صادراتشون افزایش پیدا بکنه و مشکلات پیش روی اونها برطرف بشه. با توجه به شناختی که از حضرت عالی داریم و اهتمام و توجه ویژه‌ای که به خصوص صنایع کوچک و متوسط دارید، از حضرت عالی درخواست داریم که هرچه سریعتر نسبت به ابلاغ این مصوبه اون اهتمام و توجه لازم رو داشته باشید. خیلی متشکریم از شما. شما بینندگان و شنوندگان عزیز، شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. خب آقای حاجی آقا میری، یه بحث مهمی که الان اینجا وجود داره، جدا از بحث خارجی، بحث داخلی رو میخواییم مطرح بکنیم. شما میگید که صنعت فرش یک خانواده 8 میلیونی داره، یک شغل بدون جایگزینه، به خصوص در حالا روستاهای کشورمون. اما یه نکته جدا از مسائل خارجی تو بحث داخلی وجود داره. چرا صنعت فرش ما علارغم اون تاریخچه‌ای که داره، علارغم اون قدمتی که داره، الان اونچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیره؟ من یه مثال بزنم براتون. قبل از برنامه هم خدمتون گفتم من در استان فارس، شهرستان بوانات، سر زدم به چند تا از فعالان حوزه صنعت فرش. با دوستان که صحبت میکردیم میگفتن که ما اینجا قالی یا فرشی داشتیم به نام فرش گیونی که اصطلاحاً متعلق به جیهان، در واقع اونجا اسم درستش رو اگر بخوام بگم، اسم رسمیش رو جیان که حالا متداول میگن گیون، اونجا فرشی داره که خب خاصه، شاید الان دو سه تا بیشتر از اون فرش هم تو خود اون منطقه وجود نداشته که دارهای متفاوت و مختص به خودش رو داره و این شهرت جهانی داشته در گذشته، ولی متاسفانه الان هیچ نام و نشانی از اون نیست و حتی فعالان اون به دلیل عدم توجه به این صنعت و این فرش و این نوع از فرش، خب به هر حال دیگه ناامید شدن و به هر حال رفتن به سمت مشاغل دیگه. فکر میکنید عمده دلایل بی‌توجهی به این صنعت چیه و مهمترین راهکارهای بازگشت توجه به این صنعت چیه؟
من فکر میکنم عمده ترین دلیلش این هست که ما خیلی به سمت صنعتی شدن پیش رفتیم در فضای اقتصادی کشور و غافل شدیم از حوزه های سنتی خودمون. فقط هم فرش نیست، صنایع دستی از حوزه کشاورزیمون هست. وقتی که مدام به فولاد فکر میکنیم، مدام به پتروشیمی فکر میکنیم، مدام به میعانات گازی فکر میکنیم، مدام به خودرو فکر میکنیم و تمام فکر و ذکر و وقت و منابع دولت و مجلس رو به خودش اختصاص میده، توفیق اقتصادی در بخشایی که عرض کردم، بخشای دارای مزیت ما بوده، در بعضیش مزیت مطلق داشتیم، در بعضی مزیت نسبی داشتیم، کاهش پیدا میکنه. وقتی توفیق اقتصادی کاهش پیدا میکنه، فعالین اون حوزه از اون حوزه خارج میشن. وقتی خارج میشن، دیگه اساساً فرشی که توی بسیاری از روستاهای ما بافته میشده، اساساً روستاها دیگه خالی از سکنن و وجود ندارن، بنابراین فعالینشون دیگه کار نمیکنن.
بله.
و این زنجیره ادامه پیدا میکنه و از منظر مردم وقتی کنار بره، برگردوندنش نیاز به برنامه‌های مفصل و جدی تبلیغی ترویجی داره.
درست.
که ما در زمینه طراحی و اجرای اون برنامه‌ها به دلایل مختلف کمکار یا ناتوان بودیم و امروز این مسئله رو، این عارضه رو باش مواجه شدیم. کاری که ما تونستیم بکنیم برای اینکه شروع بکنیم برگشت فرش رو